دیدگاه ها،
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
همزمان با برگزاری پنجمین اجلاس دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری، انتقادها از این مجلس شدت گرفته است. مجلسی که متشکل از کسانی است که فقیه‌های واجد الشرایط خوانده می‌شوند و مسئولیت تعیین رهبر جمهوری اسلامی و نظارت بر فعالیت‌های او را دارند. با این حال، سخنگوی مجلس خبرگان محور اصلی اجلاس اخیر این نهاد را پیگیری مطالبات رهبر جمهوری اسلامی درباره وضع اقتصادی ایران و حل مشکلات معیشتی دانسته است. مسئله‌ای که به گواه برخی منتقدان ارتباطی با وظیفه اصلی این نهاد ندارد. من فرین آسمی هستم و در برنامه این هفته دیدگاه ها این پرسش را مطرح کردم که در جمهوری اسلامی مجلس خبرگان عملکرد رهبر را بررسی می کند یا رهبر بر این نهاد نظارت دارد؟ با حضور محسن کدیور، استاد مطالعات اسلامی دانشگاه دوک در آمریکا، و حسن شریعت مداری، فعال و تحلیلگر سیاسی در آلمان. آقای کدیور، با شما شروع بکنیم بحث رو. اصولاً شما اگه بخواید یک نگاه اجمالی داشته باشید، عملکرد مجلس خبرگان رو به طور کلی چطور ارزیابی میکنید؟
مجلس خبرگان یکی از اجزای نظام اقتدار طلب انتخاباتی جمهوری اسلامیه. اسم کوتاه‌ترش میشه دموکراسی نمایشی. بنابراین مجلس خبرگان هر 6 ماه یک بار یک تشکیل جلسه میده، در مسائلی که هیچ ارتباطی با وظایفشون نداره اظهار نظر میکنن، اما وظایف قانونی خودشون رو انجام نمیدن. لذا مثل یک عروسک خیمه شب بازی است که بگن که ما هستیم و الا چیز خاصی از اونا در نمیاد، این مجلس در نمیاد، و انقدر بد عمل کردن که دیگه انتظار خاصی هم از اونها نمیره. به نظرم مجلس خبرگان یکی از شرکای جرم بحرانهای اخیر کشوره و مثل سابق داره عمل میکنه، اتفاق خاصی هم نیفتاده، و این که تصمیمات اصلی مجلس خبرگان هم خارج از این مجلس در دفتر رهبری اتخاذ میشه، توسط عوامل ایشون به این مجلس ابلاغ میشه، اینها هم شکل نمایشیش رو به عهده دارن و انجام میدن.
آقای شریعت مداری، همین سوال رو میخوام از شما بپرسم، به طور کلی عملکرد مجلس خبرگان رو شما تا اینجا چطور ارزیابی میکنید؟
علاوه بر همه چیزایی که آقای کدیور گفتن و کاملا صحیحه، این مجلس خبرگان اگر درست هم عمل میکرد و رهبری در ایران بود تحت کنترل مجلس خبرگان، این نظام همچنان نظامی است که یک اقتدار غیر دموکراتیک خصوصیت اصلیش بود و رهبر منتخب مجلس خبرگان که تحت کنترل اون هم باشه، نماد تبعیض و ممثل یک نظام ایدئولوژیکی است که با دموکراسی هیچ ربطی نداره و فقط همونطور که گفتند نمایشی از یک نوع انتخابات که در حقیقت اون هم انتصابات هست. مجلس خبرگان در حقیقت عامل و دست نشانده شخص رهبری است. هم طرز انتخاب اونها به وسیله شورای نگهبان در حقیقت انتصاب اونها، و هم اینکه بعد از اینکه وارد مجلس خبرگان شدند وامدار رهبری هستند که در حقیقت خودشون رو ذوب در او میدانند و گوش به فرمان و مطیع اوامرش هستند. البته اگه به وظایفش عمل میکرد، اختیارات و قدرت حقوقی رهبری و قدرت حقیقیش حدودا متعادل میشد، ولی راه حل قضیه نبود در حقیقت.
آقای کدیور، صحبت از وظیفه اصلی مجلس خبرگان شد، اون نظارتی که بر عملکرد رهبر باید داشته باشه. چرا به نظر شما این مجلس به وظیفه خودش عمل نمی‌کنه؟ آقای کروبی هم در نامه سرگشاده که اخیراً نوشته به این مسئله اشاره کرده که اگه خبرگان باشه، باید یه گزارش جامع درباره نظارتش بر رهبر و نهادهای زیرمجموعه‌اش منتشر بکنه. فکر می‌کنید که از کی به این شکل در اومد و اصولاً چرا نظارت بر عملکرد رهبر انجام نمی‌شه توسط مجلس خبرگان؟
از روز اول یعنی مجلس خبرگان هرگز به وظیفه نظارتی خودش عمل نکرده، نه در زمان آقای خمینی نه در زمان آقای خامنه‌ای. من در این زمینه تحقیق عمیقی انجام دادم و منتشر کردم و اثبات کردم که حتی در زمان آقای خمینی هم اینها نتوانستند وظیفه نظارتیشون رو عملی بکنند. اونجا حتی برای ملاقات با آقای خمینی اسم هیئت نظارت عوض شده تا ایشون بهشون وقت بده تحت یک عنوان دیگری. وقتی رفتن هم در مورد مسائل دیگه صحبت کردن. یعنی اصلا رهبران جمهوری اسلامی نظارت بر خودشون رو کسر شأن خودشون میدونن، هم بنیانگذار و هم رهبر فعلی. اسناد و مدارکش هم هست. منتها لوگای فکر میکنن امثال آقای کروبی که این مسئله از سال 68 اتفاق افتاده، فراموش میکنن که مگه در دهه اول وظیفه نظارتی خبرگان صورت گرفت؟ نه، صورت نگرفت. میپرسید چرا اینها به وظیفه نظارتیشون عمل نمیکنن؟ برای که نمیتونن. یعنی دلیل اصلیش نتوانستنه. چرا؟ چون اعضای مجلس خبرگان نماینده واقعی مردم نیستند. اینها منصوبان شخص رهبر هستند توسط شورای نگهبان. بنابراین همونطور که آقای شریعت مداری هم اشاره کرد، هم وامدار رهبر هستند و هم این که به لحاظ بینشی، به لحاظ روشی و به لحاظ معیشتی اینها غیر مستقل هستند. بسیاری از اینها نمایندگان ولی فقیه در منطقه خودشون هستند. حالا از اینها انتظار داشته باشیم بیان بر عملکرد ولی فقیه نظارت بکنند. اینها فکر میکنن که این عملکرد درست بوده چون مثل چیز شبیه خودشونه. اصلا متوجه فی‌الواقع امر کشورداری نیستن، نه به لحاظ دانش همچو توانایی دارن، نه به لحاظ عملی. حالا اگر استثنائن یه فردی هم مثل آقای دستخیب اومد یه انتقادی کرد، عملا از مجلس حذف میشه. با قضیه مرگ مشکوک آقای هاشمی رفسنجانی در استخر، بقیه هم حساب کار خودشونو کردن دیگه. این مسئله انقدر همگیر شده که نماینده مجلس در صحن علنی مجلس بهش اشاره میکنه و کسی هم نمیتونه تکذیبش بکنه. یعنی واقعا اتفاق افتاده. بعدم این بخش نامه آقای کروبی درسته، اما ایشون همونطور که اشاره کردم فکر میکنه که این اخیراً اتفاق افتاده. نه، به نظر میسه چیز جدیدی نیست. تازگی نامه آقای کروبی هم اینه که این نامه در داخل کشور نوشته شده و خصوصا از درون حصر نوشته شده و الا مفاد اون تازگی نداره.
آقای شریعت مداری، صحبت نامه آقای کروبی شد، شما این نامه رو چقدر مهم و مؤثر میدونید؟ فکر میکنید که چقدر اهمیت داره؟
بله، اهمیتش در اینه که آقای کروبی که در حقیقت در دهه اول از پشتیبانان بلا منازع نظام بود و در دوران رهبری آقای خامنه‌ای هم در مراحلی به طور کلی پشتیبانی میکرد، امروز به جایی رسیده که مانع اصلی مملکت رو شخص آقای خامنه‌ای میدونه. این آدرس صرف نظر از اینکه در این نامه چه نوشته میشه، مفاد این نامه این استش که چرا این شخص را بدون کنترل گذاشتید و مملکت رو به هم میزنه و بزرگترین مانع انکشاف مثبت مملکت است و اون رو در مقابل خطر جنگ، خطر ویرانی، خطر قحطی قرار میده. این جنبه قضیه هرچند بهش تصریح نشده، ولی معلومه که چرا امثال آقای کروبی به جان آمدند و نشانی رو درست میدن. هرچند ایشون تنها مسبب این اوضاع نیست و با کنار رفتن ایشون هم جمهوری اسلامی به هیچ وجه نظامی که بتواند ایران رو به ساحل نجات برساند نیست، ولی ایشون فلجمله امروز تبدیل به شخصیتی شده که سپاه، نیروهای فاسد درون نظام و آنهایی که میخواهند اوضاع به همین نحو ادامه پیدا بکنه به نوعی خودشون رو در پناه ایشون نشان میدهند و اگر ایشون نباشند اوضاع بر اونها سخت‌تر میشه. بنابراین آدرس آقای کروبی درسته، ولی راه حل ایشون غلطه. ایشون میدونن که مجلس خبرگان کاری نخواهد کرد و فقط به صورت استعاره در حقیقت دارن به وجود چنین مانعی تسلیح میکنن. به نظر من اهمیتش در اینه که بدهی که همچنان بر طبل نافرجام اصلاح طلبی میکوبند، امروز حداقل یک نشانی به عنوان مانع اصلاحات به مردم میدن و همچنان مبهم حرفاشون رو نمیزن.
آقای کدیور، شما فکر میکنید که در وضعیت کنونی چه کسی مقصره؟ خب آقای کروبی میاد نامه مینویسه و آقای خامنه‌ای رو مقصر میدونه. شما فکر میکنید که چقدر درسته این مسئله و آیا تنها کسی که حالا باید مقصر شناخته بشه آقای خامنه ای یا افراد دیگه مثل خود آقای کروبی مثلا در اون زمان که به هر حال در قدرت میتونسته اعتراض بکنه به این مسئله اونو هم مقصر هست؟
والا مسئله اصلی الان دنبال مقصر گشتن نیست. مسئله اصلی اینه که چه بکنیم که مملکت خرابتر از این که هست نشه. آقای کروبی نکات مهمی رو اشاره کرده و تقصیر رو متوجه شخص آقای خامنه‌ای کرده و فکر میکنه که اگر ایشون نبود این اشکالات پیش نمی اومد و مملکت به روال درستی همچون زمان طلایی امام خمینی تو اصطلاحی که این افراد خط امام دارن پیش میرفت، دیگه ما مشاهد این اشکالات نمی بودیم. این که شخص آقای خامنه‌ای بره کنار، من فکر میکنم مشکل اصلی نیست. مشکل اصلی سیستمه. یعنی این که اگر نمایندگان مجلس، مردم، نخبگان به این نتیجه برسند که عامل اصلی این اشکالاتی که پیش آمده و بحرانهایی که برخیش دیگه الان داره مثل لاینحل خودشو نشون میده، عاملش این سیستمیست به نام نظام جمهوری اسلامی که یکی از اجزای این سیستم از روز اول آقای خامنه ای هم بوده، اجزای دیگری هم بوده و عامل مهمتری، جزء مهمتری از این سیستم خود آقای خمینی بوده و پیروان ایشون. اولین قدم برای درمان شناخت درده. آقای کروبی وقتی درد شناسیش به اینجا رسیده که عامل این بحران ها سیاست های شخص رهبر فعلی است. ولی اگر ایشون کمی افق دیدش رو گسترده تر بکنه و به این نتیجه برسه که بنای کجی گذاشته شد و این کجی از زمان آقای خامنه‌ای ادامه پیدا کرد. من یه مثال ساده بزنم در نامه آقای کروبی. ایشون یکی بحث قوه قضاییه اون زمان رو با این زمان مقایسه کرده و دیگری به شورای بازنگری قانون اساسی اشاره کرد. حالا من در حد وقت کوتاه ما به هر دو اشاره میکنم. آیا قوه قضاییه فعلی بهتر از قوه قضاییه دوران آقای خمینی هست؟ پاسخ من برخلاف آقای کروبی منفی است. یعنی من فکر نمیکنم با همه اشتباهات و کج فکری های صادق لاریجانی اقداماتی که در این زمان، در زمان هاشمی شاهرودی، محمد یزدی و امثالهم صورت گرفته، اینها را اگه مقایسه بکنیم با اقدامات دهه اول و دقیقا همون اسمهایی که آقای کروبی در نامشون به کار برده، من میتونم بگم که کفه اقدامات دهه اول متاسفانه بسیار سنگین تره از کفه سه دهه اخیر و این رو باید منصفانه به اصطلاح ابراز کرد. به هیچ وجه قوه قضاییه اون دوران قابل دفاع نیست. صرف این که دوستان آقای کروبی اعضای خط امام در اون زمان در مصدر قدرت بودن دلیل نمیشه که عمل کردشون چه در سال 67، چه در سال 60، چه در بقیه اجزای اون دوره صحیح باشه. درباره نکته دوم، شورای بازنگری قانون اساسی از اساس غیر قانونی بوده. به چه دلیل رهبر میتونه 20 نفر رو شخصا منصوب بکنه کنار 5 نفر انتخابی؟ اگه قبل از انقلاب دوره مشروطه هم بریم، یک مجلس سنا بود، یک مجلس شورای ملی. حالا آمدیم 3/4 انتصابی از جمله شخص خود آقای خامنه یا رفسنجانی و کروبی و موسوی خوئینی ها و دیگران و 5 نفرم به انتخاب مجلس. نه دوره‌ای که آقای خمینی به اصطلاح تعیین کرده بود اینا تونستند وظیفه‌شون رو انجام بدن، لذا بعد از اون دوره حتی بر اساس حکم حکومت آقای خمینی هم کارشون غیرقانونی بود. به علاوه اون مفادی هم، محورهایی هم که ایشون تعیین کرده بود، از اون محورها هم فراتر رفتن. وقتی هم اینها، آقای خمینی از دنیا رفته و از اون مهلت هم فراتر رفتن، مجوز قانونی رو برای خودشون نتونستن پیدا بکنن. من اینا رو همه توی مقاله‌ای که در زمین نوشتم نشون دادم و اثبات کردم که این مجلس مصوباتش خلاف روح جمهوریت بوده، خلاف روح اسلامیت بوده و وجاهت قانونی نداره. و بعدم جزئیات که ایشون اومده اونجا ذکر کرده، مثلا در مورد موقت کردن رهبری به دوران 10 ساله، اتفاقا هاشمی رفسنجانی کنار اشکالاتی که داشت، یکی از محاسنشی بود که همیشه از این مسئله دفاع میکرد. اونی که مقابل این مسئله بود آقای فاضل لنکرانی بود که به عنوان دبیر جامعه مدرسین وقت اعلامیه تک نفره امضا کرد و فرستاد به اونجا که مگر می شود نایب امام زمان 10 سال نایب باشه و بعدش نایب نباشد. بعدش هم یک رأی گیری که مشکوکی صورت گرفت و این مسئله از عوض شد، با اینکه رأی آورده بود. آقای کروبی اسم فاضل لنکرانی رو ذکر نمی کنه به علت اینکه همه به اصطلاح اجازه‌ای که داشته از ایشون هست و آقای فاضل لنکرانی هم خط امام محسوب میشه. اینا رو باید تحلیل کرد و حق مطلب رو مشخص کرد. در مورد ولایت مطلقه هم وقتی در اون شورای بازنگری مطرح میشه، متاسفانه عملکرد جناح چپ و خط امام به هیچ وجه بهتر از عملکرد جناح راست نیست. هر دو جناح بد عمل کردن و اگر قرار بشه مسئله رو باز بکنیم، مشخص میشه که افراد معدودی از جناح چپ یا خط امام که تو اون مجلس شورای بازنگری بودن، متاسفانه به هیچ وجه عملکردشون قابل دفاع نیست. آقای کروبی در مورد این نکات متاسفانه اغماز کرده و همه مطلب رو بیان نکرد.
آقای شریعت مداری، شما نظرتون چیه؟ فکر میکنید که مشکل شخص آقای خامنه‌ایه، یعنی همون ولایت مطلقه فقیه و معدام العم بودن حکومت ایشون، یا مشکلات دیگه هم وجود داره؟
نخیر، خانه از پای بست ویران است. مسئله یکی دوتا نیست، منتها در داخل همه این مسائل در حقیقت لجبازی و یکدندگی آقای خامنه‌ای به خصوص در مورد سیاست جهانی و منطقه‌ایش و عدم انعطافش در این که قواعد جهان متمدن رو بپذیره و سرکشی نکنه، یکی از مسائل اصلی به خطر افتادن مملکت این روزا. باید اینو فراموش نکرد. درسته که حتی بهترین فرد هم اگر ولی فقیه بشه، این نظام نظامی عقب افتاده است و باید نباشه تا ایران به یک مملکت امروزی تبدیل بشه و یک نظام متناسب با تمدن امروزی دنیا داشته باشه، ولی لجبازی و یک دندگی ایشون یکی از عوامل تعیین کننده این انحطاط و دخالت ایشون در همه حوزه هایی که هیچ تخصصی نداره، مانند اقتصاد و مانند تعداد جمعیتی که در ایران لازمه. ایشون میگن که باید جمعیت به 150 میلیون برسه و در محیط زیست، در همه چیزهایی که هیچی ازش نمیدونه، خب یکی از ام المصائب امروز ماست. این رو هم نباید فراموش کرد. و در مورد آقای کروبی باید گفت که اگر ظلمی که اکنون بر ایشان رفته نبود، ایشون خودشون از کسانی است که باید در صندلی اتهام می نشست و به عملکرد خودش در کنار دیگران پاسخ می گفت. ولی خب امروز ایشون گرفتارند، امروز موقع تقسیم مسئولیت ها نیست. امروز ما باید در درجه اول فکر و ذکرمون این باشه که این مملکت بلازده چگونه می تواند در گذار از جمهوری اسلامی حداقل هزینه رو بپذیره. مسئله رهبر و شورای نگهبان و مجلس خبرگان آقای کروبی نیست. مردم از همه اینا عبور کردن و کل نظام در یک مرحله فروپاشی است و کلاف و سرنخ از دست همشون در رفته. باید با این دید به مسائل نگاه کرد.
آقای کدیور، شما آیا راه حلی متصور هستید برای این موضوع؟ دیدیم که پروانه سلحشوری و غلامرضا حیدری نماینده های مجلس نطقی داشتن در مجلس شورای اسلامی، از مجلس خبرگان انتقاد کردن. خانم سلحشوری خب اشاره کرد به مسئله نظارت استصوابی شورای نگهبان، به مجلس خبرگان اشاره کرد، گفت بعد جمهوریت نظام تضعیف شده. یه صحبتی در مورد نیاز به همه پرسی کرد و اینکه مردم هم مشارکت داشته باشن. چقدر امکان داره این مسئله بیفته؟ آقای خامنه‌ای حالا اصلا اجازه چنین چیزی رو خواهد داد؟
این نطقایی که این نماینده ها کردن، هم خانم سلحشوری هم آقای حیدری، خب یک مرحله جدیدی است در مجلس شورای اسلامی، از این نطقا باید استقبال کرد، اما اینا کافی نیست. اول بسیار دیر است. ای کاش این نماینده ها زمانی که این بحران ها شروع داشت میشد به وظایف نمایندگی خودشون عمل میکردن. الان شاهد هستیم اظهار نظر برخی نماینده ها در فضای مجازی بسیار شجاعانه است، من از اونام تشکر میکنم، اما یا اینکه میان نطق میان دستور یا قبل از دستور یا بعد از دستور میکنن. خب اینها پخشش البته بسیار خوبه برای روحیه مردم که توی مجلس 4 نفر میان انتقاد میکنن، اما وظیفه نماینده استفاده از حقوق نمایندگی برای احقاق حقوق ملته. آیا این نماینده ها، همین نماینده هایی که اسم بردید، آیا توان رو داشتند که قوانینی تصویب بکنند که جلو این بحران ها گرفته بشه؟ آیا کاری انجام دادن، از حق قانونی خودشون استفاده کردن برای طرح و لوایح قانونی و سوالهای بموقع و استیضاحهای بموقع از افراد؟ متاسفانه مهمترین تصمیمات ملت بدون نظر نمایندگان مردم گرفته میشه. من دو تا مثال ساده میزنم. خب ما یک رژیم در دریای خزر داریم، یک کم در خلیج فارس و دریای عمان داریم. آیا تصمیماتی که در این حوزه ها گرفته میشه که باید مطابق قانون اساسی هر قراردادی که ایران با خارجی ها میبنده به تصویب مجلس برسه، آیا این در مجلس تصویب شده؟ یک مثال ساده در مورد همین مسئله برجام که مهمترین مسئله چند سال اخیر بوده، با یک جلسه 20 دقیقه سراتش رو هم آوردن. و توی مسائل مهم دیگه، مثال دیگه، قانون مجازات اسلامی برای نزدیک 4 دهه آزمایشی بوده و بعد با یک قیام و قعود توسط همین نماینده ها به عنوان قانون دائمی تصویب شده. این قانون یکی از عقب افتاده ترین قوانین جزایی دنیاست، نه فقط در ایران. وظیفه این نماینده ها چی بوده؟ هیچ کدوم از بندهای این قانون 700 ماده داره، هیچ کدومش در صحن علنی مجلس هرگز مورد بررسی قرار نگرفته، مصوبه کمیسیون قضایی بوده و بعد به شکل فله‌ای در مجلس تصویب شده. وقتی شورای نگهبان میاد مهرچینی میکنه و نمایندگان ضعیف امکان ورود به مجلس پیدا میکنن، نماینده ضعیف توان نظارت بر قوه مجریه و قضاییه نداره. برای همین اگه میخوام کاری شروع کنیم، حالا اگر این نماینده ها همین تک و توکی که پیدا شدن، راه حل چیه؟ از وظایف حقوقی و قانونی خودشون استفاده کنن، نه که نطق بکنن. خیر، بیان و ببینن چه حقوقی تو همین قانون براشون نوشته شده، از اون حقوق استفاده بکنن و اگر نمیتونن به وظایفشون عمل بکنن، رسما استعفا بدن تا مشخص بشه که اونها شریک جرمی که با دیگر مسئولین نظام نیستن. من به نظرم اگر تعداد کسانی که اعتراض قانونی و مسالمت‌آمیز میکنن در کشور افزایش پیدا بکنه، امثال آقای خامنه‌ای و سپاه مجبورن در مقابل این فشار افکار عمومی عقب نشینی بکنن. این مقاومت مدنی است که ما از مردم انتظار داریم، از فلواقع افرادی که مسمای به نمایندگی مجلس هم هستند همچو انتظاری داریم. بعدم به اون خانم نماینده باید گفت، ایشون خیلی نطق خوبی کرد، اما واقعا آقای خامنه ای حلال مشکلات کشوره؟ تا فشار اجتماعی نباشه آقای خامنه ای که خودش ام المصائب این مشکلات هست، عقب نشینی نمی کنه. این نطق خوبه اما به هیچ وجه کافی محسوب نمیشه.
آقای شریعت مدنی، دوست دارم نظر شما رو هم بدونم. به نظر شما چه راه حلی برای این وضعیت وجود داره؟ همین تنها صحبت از نظارت استصوابی یا اعتراض به ناکارآمدی خبرگان میتونه فایده ای داشته باشه؟ راه حلی شما دارید براش؟
بله، ببینید، اینا همه نوعی مبارزه یا مقاومت هست و در هر سطحی باید قدرش رو دونست و ازش پشتیبانی کرد، ولی راه حل نیستن اینا. در حقیقت تا مادامی که این نماینده محترم و امثالشون اقناع نشن که در بافتار جمهوری اسلامی هیچ اصلاحاتی امکان پذیر نیست و یک گذار مسالمت آمیز از این نظام فقط میتواند ما را نجات بده، این اقدامات جزئی در هر شکلی به جایی نخواهد رسید. به این خانم محترم باید گفت که آیا دوستان اصلاح طلب شما حاضرن واقعا نظارت استصوابی کنار بره؟ اگر نظارت استصوابی کنار بره، اونها هم کنار خواهند رفت. فقط اصولگراها نیستن، مجلس جای هیچ کدوم از شما نبوده، خود ایشون هم میگن که چه بسا افراد لایق‌تر اینجا بنشینن. آیا نظامی که ابتکار عمل از دست خودی ها بره در وضع موجود دوام میاره؟ نخیر، در مرحله بعدی به همونجا میرسه که ما از ابتدا میگیم، یعنی گذار از یک نظام ایدئولوژیک شروع شده، این نظام در مرحله فروپاشی. نمایندگان محترم مثل نمایندگان آخرین مجلس دوره شاه باید به این نتیجه برسن که با مردم هم صدا بشن و بگوین که اصولگرا، اصلاح طلب، دیگر تمام ماجرا، ماجرا به پایان رسیده و باید هم صدای مردم بود. این راه حل ها مقداری سرگرمی است، مقداری برای انتخابات آینده است، شاید مقداری هم ارق ملی و وظیفه شناسی درش باشه. باید ببینیم آیا چنین هست یا نه. به هر صورت راه حلی درش نیست.
ممنونم از هر دو مهمان برنامه، محسن کدیور، استاد مطالعات اسلامی دانشگاه دوک، و حسن شریعت مداری، فعال و تحلیلگر سیاسی. و ممنون از شما که تا این لحظه با من فرین عاصمی همراه بودید.